کنار. خب ساعت دقیقاً الان 16:04 بعد از ظهر. صدای من را از استدیوی پخش شبکه رادیویی معارف در بارگاه در کنار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میشنوید. یک بار دیگه سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو به همتون تبریک عرض میکنم، به ویژه به پرستارها و بانوان گرامی. اما پرسمان انقلاب 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا،
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. مردم عزیز و نازنین، شنوندهای خوب رادیو معارف، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان انقلاب. با افتخار با شما هستیم در یکی دیگه از روزهای خوب خدا. مهمان خانه های شما شدیم تا انشالله به واسطه این برنامه بتونیم برخی از سوالات و شبهاتی که در حوزه مباحث سیاسی مباحث انقلاب اسلامی هست بهش بپردازیم، سوالات شما رو جواب بدیم، دغدغه های شما رو برطرف بکنیم. انشالله که بتونیم در این امر موفق باشیم و خدا هم به هممون کمک بکنه. یاد میکنیم از همه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای جبهه مقاومت، به ویژه شهدایی که توی ماه‌های اخیر، به ویژه در یک سال اخیر، چه در فلسطین مقاوم، چه در لبنان عزیز و چه در عراق و یمن و سوریه و در ایران عزیزمون به شهادت رسیدن، و صلوات ابتدای برنامه رو می‌خوایم هدیه کنیم به روح همشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. طبق معمول همیشگی برنامه پرسمان انقلاب، توفیق داریم در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکسایی باشیم. عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستن. هم مباحث مقدماتی رو انشالله خدمتشون هستیم و هم پاسخگویی به سوالات سیاسی و انقلابی شما دوستان عزیز. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی، محضر جناب عالی، همطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم اون چه رو که مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بگرداند
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد لکزایی. دوستان عزیز شنونده، اگر دوست دارید خیلی خلاصه بدانید که در برنامه امروز پرسمان انقلاب چه مطالبی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید. بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
ما در مورد اسرائیل میگیم که اینا اندیشه از نیل تا فرات دارن، یا مثلا فرض کن خود برتربینی دارن. حقیقتش اینه که خود ما شیعه ها هم ما میگیم که امام زمان که بیاد کل دنیا رو ما فتح میکنیم. بعد حقیقتی که توی وجود خودمون هست ما شیعه ها اینه که ما راه راستیم و بقیه راه باطل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
سیاست ماکیاولی سیاست رایج دنیاست، چرا ما عمل نکنیم؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
دوستان عزیز، اگر در خاطر شریفتون باشه، ما مباحث مقدماتی که خدمت جناب استاد لکسایی بودیم، حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم بحثمون بود، نقش مردم در حکمرانی، و از ابتدای قرآن شروع کردیم و آیاتی که با واژه‌های نورانی یا ایها الذین آمنوا آغاز میشه مورد بحث و بررسی ما بوده، و خب بارها هم استاد تأکید کردن که هر موقع این واژه‌ها به کار رفت، حالا چه قرآن خوندیم چه قرآن شنیدیم یا در این برنامه بهش پرداختیم، خوبه که ما به عنوان مؤمنین بگیم لبیک، یعنی اطاعت بکنیم امر خداوند متعال رو. ببینیم که امروز در برنامه جناب استاد لکسایی چه آیاتی رو برای ما آماده کردن. در خدمتتون هستیم استاد.
امروز توفیق داریم در محضر آیه 1 سوره مبارکه حجرات هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. خب موضوع این آیه چیه؟ من اون رو یه توضیحی بدم بعد ترجمه هم میکنم آیه رو. ما در امر دینداری و اقامه دین و عمل به دین و دستورات خدای متعال با دو گروه تو جامعه اسلامی دچار چالش میشیم.
بله.
گاهی یه عده اونقدر داغ میشن که دیگه میخوان از خدا و پیغمبرم جلو بزنن. یعنی حلال خدا معلومه، حرام خدا معلومه. بعد این میاد میگه که من اینو خودم شاهد بودم، شنیدم که میگم. مثلا میگه که آقا حالا فلان چیز حلاله، آقا شما نگو حالا اینو، برای اینکه اگه اینو بگی بعد ممکنه که افراد از این عبور کنن، مثلا فلان کار حرام رو هم انجام بدن، پس تو اصلا حد حلالشو نگو تا این وقت مثلا به اون حرام گرفتار نشیم. یا خدا وقتی گفته ما باید فرمان خدا رو انجام بدیم. یه وقت هم از اون ور گروه دیگه ای داریم که اصلا اینا بی مبالات میشن، اصلا حالا خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، بالاخره اسمن مسلمانه و میگه خدا کریمه و با کریمان کارها آسان بود و همه چی رو همینطوری میخواد خلاصه از کنارش عبور بکنه و جدی نمیگیره عمل به دین رو و اقامه دین رو. این آیه با اون گروه کاسه داغتر از آش سر و کار داره. آقا از پیغمبر جلو نزنید، از خدا جلو نزنید، یه خلاصه یه خورده عقبتر اقتدا کنید به پیغمبر، اطاعت کنید از دستورات خدا. آیه رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمان ها، ای کسانی که شما مدعی ایمان هستید، ایمان آوردید، از کفر و شرک نجات پیدا کردید، این توفیق بزرگ نصیب شما شده، شهادتین گفتید، وارد جرگه مسلمان ها شدید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و رسولش جلو نزنید. اینکه مقدم بر خدا و رسول حرکت نکنید یعنی از اونا جلو نزنید. ببینید چارچوب های شرعی، حدود الهی چقدره، در همین چارچوب ها شما حرکت بکنید. چیزی رو که خدا حلال کرده ما حق نداریم حرام کنیم، چیزی رو هم که خدا حرام کرده ما حق نداریم حلال کنیم، دو طرفش هم هست. بعد میفرماید و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، از خدا جدا نشید، دستتون رو از دست خدا جدا نکنید. چه جور میشه ما خدا رو برای خودمون حفظ بکنیم؟ یا به تعبیر دقیق تر چگونه میشه که ما با همراهی با خدا از خودمون حفاظت بکنیم؟ چون تقوا یعنی محافظت بکنیم. بله. از گوهر وجودی خودمون که خدا نکرده جهنمی نشیم دیگه. این با اینه که ما سرزمین وجودمون فرودگاه اوامر و نواهی الهی باشه، ملتزم به اوامر و نواهی الهی باشیم. فرمود این خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. ان الله سمیع علیم، خدا سمیع و علیمه، هم میشنوه اونچه رو که شما میگید، هم دانا هست به مافز ضمیر شما و عمل کردهای شما. خب ارتباط این آیه با بحث حکمرانی چی میشه؟
بله.
ارتباط این آیه با بحث حکمرانی، اگه ما معنای حکمرانی رو هماهنگی و همافزایی کنشگران مختلف برای نیل به هدف بدانیم، فرایندی که میاد همه عناصر و کنشگران رو هماهنگ میکنه، همافزا میکنه، همراه میکنه برای اینکه هدف خاصی تحقق پیدا بکنه، اگه حکمرانی رو این بدانیم، این آیه اصلا داره متن حکمرانی اسلامی رو میگه. مؤمنین نگاه کنید سیاست هایی که رهبری الهی ابلاغ کرده چیه؟ از اون سیاست ها جلو نزنید، تابع اون سیاست ها باشید. نگاه کنید قانونی که او بر اساس این سیاست ها به شما ابلاغ میکنه اون قانون چیه؟ اون رو تبعیت بکنید. پس معنای این آیه اینه که ما در سیاست گذاری ها، در تنظیمگری ها، در تصدیگری ها، در تسهیلگری ها، در رفع موانع، در توانمندسازی مردم برای تحقق اهداف اسلام تابع خدا و رسول، رسول هم کنایه از کل رهبری الهی دیگه، چون حالا رسول الله از دنیا رفتن، خب بعد از رسول الله صلوات الله و سلام علیه چی میشه؟ یعنی جریان رهبری الهی دیگه. این بحث خیلی روشنه. پس آیه یک سوره مبارک حجرات داره به ما دستور میده که خودتون رو با خدا و رهبری الهی، کسی که از جانب خدا، حالا یا به اسم یا به اوصاف، به عنوان رهبری در جامعه داره انجام وظیفه میکنه، خودتون رو با او هماهنگ بکنید و از این طریق شما هم افزا بشید. تو سوره مبارک نور یه تعبیر امر جامع داره. وقتی که سر یه امر اجتماعی در کنار رهبری هستید، تا به شما اجازه نداده صحنه رو ترک نکنید، تا اون کار اجتماعی انجام بشه، تا اون مسئله انجام بشه، تمام بشه. بعد که رهبر اعلام کرد که خب الان این مسئله تمام شد، آزادید برید به کارتون برسید، خب شما میرید و به کارتون میرسید. پس ما تو فرهنگ اسلامی و حکمرانی اسلامی این همافزایی و هماهنگی رو که در سطح جامعه میخواد اتفاق بیفته، باید در چارچوب سیاست‌ها و فرمایشات خدا و رهبری الهی در واقع اتفاق بیفته. این میشه مبنای حکمرانی الهی. مثلا الان تو سطح منطقه‌مون همین بحث مقاومت هست.
بله.
و حکمرانی مقاومت هست. خب این بحث مقاومت بر اساس دستورات چه کسی باید جلو بره؟ بر اساس دستورات چه کسی باید هماهنگ بشه؟ اول دستورات خدای متعال. دستورات خدای متعال در قرآن کریم آمده. خب این دستورات رو چه کسیه که متناسب با امروز و مقتضیات زمان و مکان تفسیر میکنه، قرائت میکنه، تحلیل میکنه، تبیین میکنه، تصمیم گیری میکنه؟ کسانی که در مسند رهبری الهی قرار دارن دیگه، اینها میتونن یه همچین کاری رو انجام بدن. و خب آدم های الهی وقتی دور هم جمع میشن تبدیل میشن به یک جریان.
بله، یک امت.
یک امت میشن که یک رهبری داره و این رو به پیش میبره. بنابراین ما باید حواسمون باشه که اگر میخواییم گرفتار حبط اعمال نشیم، گرفتار زلالت و گمراهی نشیم، در چارچوب فرامین خدا و رسول خدا انشالله حرکت بکنیم.
انشالله. خیلی عالی، ممنون و متشکر. استفاده کردیم آیه اول سوره مبارکه حجرات، بحث حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم رو استاد بهش پرداختن که انشالله مورد عنایت شما قرار گرفته. اما تو بخش بعدی میخواییم بریم سراغ سوالات شما.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، گل واژه های عشق است فریاد رهبر ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش الله اکبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، زینب که می خروشد شیران بر ستمگر، دیگر چرا نگردد دنیا مسخر ما، دنیا مسخر ما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، لطفاً سوالاتتون رو به ما برسونید. در کنار سوالات نظر، پیشنهاد، انتقادی هم داشتید، ما با دل و جان پذیرا هستیم. 329-551 و 552 با پیشمار 025 تلفن ما هست. 3553 هم سامانه پیام کوتاه ما منتظر هستیم. خب دوست عزیز شنونده تماس گرفتن و سوالی رو مطرح کردن، با هم بشنویم.
سلام علیکم. یه سوال در مورد گفتمان انقلاب داشتن، برنامه گفتمان انقلاب. ما در مورد اسرائیل میگیم که اینا اندیشه از نیل تا فرات دارن، یا مثلا فرض کن خود برتربینی دارن. حقیقتش اینه که خود ما شیعه ها هم ما میگیم که امام زمان که بیاد کل دنیا رو ما فتح میکنیم. بعد واقعیتش اینه که حقیقتی که توی وجود خودمون هست ما شیعه ها اینه که حالا شاید این سوال نتونیم مطرح کنیم قصتو، ولی اینه که ما راه راستیم و بقیه راه باطل. جواب این سوال چی بود؟ تشکر از شما.
خب ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم، شنونده عزیزی که این سوال رو مطرح کردن. سوالشون روشن و گویا بود جناب استاد لکسایی، در خدمتیم.
بله من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. مستحضر هستید جناب آقای اسماعیلی، شنوندگان عزیز. اگر ما در سطح ظاهر قضاوت هامون باشه، خیلی از کارها مشابه دیده میشه. مثلا دو نفر در نظر بگیرید، یک کسی به یک کسی دیگه یه پولی میده، شما اینو میبینید، آه یه کسی به کسی دیگری پول داد، بعد اون ورم یه نفر به یه نفر دیگه پول میده مثلا. حالا این دوتا مثل همه دیگه، آه اونجا
ظاهرشون
بله. بعد یه کمی که عمیق میشیم اینه که این یکی قرضشو داده، اون یکی قرض گرفته، دو نفر یه مسیری رو دارن میرن، آقا اینم همین مسیر رو داره میره، اون یکی هم همین مسیر رو داره میره، این یکی داره میره مسجد، اون یکی داره میره که جیب اینو بزنه. یعنی یکی تو همین مسیر داره میره مسجد، اون یکی آمده که دزدی کنه. تو
هر دو به ظاهر در یک مسیر،
تو یه مسیر دارن میرن. مجرم داره با ماشینش فرار میکنه، پلیس هم دنبالشه. هر دوتا رو میبینیم با سرعت داره. آقا چه فرقی کرد؟ اونم که داره با سرعت غیر مجاز میره، آقای پلیس هم که با سرعت غیر مجاز دنبالش میره. بابا این داره میره که اونو دستگیر کنه. برای چیکار باید بکنه؟ اون چه ما در بحث حکومت جهانی حضرت ولیعصر ارواح نافده میگیم، بحث ما اینه، میگیم الان چرا ظهور الان اتفاق نمیفته؟ خب امام که زنده است دیگه، الان ظهور اتفاق بیفته. نه اینکه الان این رو بگیم. ببینید مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی کی فرمود که وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و غیبته منا. ظهور زمانی اتفاق میفته که در سطح جهان انتظار برای ظهور یک همچین رهبری به وجود بیاد. یعنی نسخه های بشری آمده، همه شکست خوردن. ببینید بشر فکر میکرد که مارکسیزم راه نجات دیگه. خب ببینید بعد چی شد؟ دیدن نه بابا، این هم که ازش چیزی در نمیاد. یه عده فکر میکردن لیبرالیسم راه نجاته. الان چه اتفاقی افتاد؟ خود این آقای فوکویاما که پایان تاریخ رو نوشت بعد از فروپاشی شوروی و اعلام کرد که دیگه لیبرال دموکراسی پیروز میدان شد، الان از این نظرش برگشته. با این فجایعی که به اسم لیبرال دموکراسی اتفاق افتاد، الان این همین ماجراهای یک سال اخیر غزه، این نسل کشی، این جنایت‌های هولناک که طرف هزاران کودک رو به شهادت رسوند، هزاران زن رو به شهادت رسوند، هزاران غیر نظامی رو به شهادت رسونده، بیمارستان ها رو مورد تجاوز قرار داده، با خاک یکسان کرده، صدها خبرنگار رو به شهادت رسونده. بعضی از این خبرنگاران رو جلوی دوربین کل جهانیان داشتن میدیدن این زده اون رو شهید کرده. خب اینم لیبرال دموکراسی. همه میدونن عجب، اینم که چیزی از توش در نیامد. میگیم بشر به یأس میرسه و همه آماده در سطح جهانی یک گرایش غالبی ایجاد میشه. اکثریت مردم منتظر یه منجی هستن که حالا این در ادیان مختلف هم با تعابیر مختلف هست دیگه. مثلا در عالم زرتشتیگری، در عالم مسیحیت، در عوالم مختلف، ادیان مختلف یه دنبال منجی هستن. بعد اون منجی که میاد چه جور جامعه‌ای میسازه، چه جور حکومتی تشکیل میده؟ آیا او میاد یک حکومت نژادی ایجاد میکنه؟ آیا او میاد یک حکومت مثلا نژاد خاص، زبان خاص، منطقه اینجوری ایجاد، یا نه هدف او نجات همه بشریت هست؟ برای نجات ناس میاد، برای نجات همه مردم میاد. خب اصلا این قابل مقایسه نیست. اینجا شما با یه جریان صهیونیستی که خودش رو برترین نژاد میبیند، برای دیگر انسانها حق حیات قائل نیست. من تو برنامه قبل از قول یکی از خود مقامات یهودی این رو عرض کردم که او در نقد صهیونیست ها این بحث رو مطرح کرده. در جمع خود یهودیان این رو مطرح کرده که ما رو چی شده؟ چرا اینجوری آدم میکشیم و بعد راحتم میگیریم میخوابیم؟ البته این تو قرآن کریم هم هست، میگه اینا در یک روز ده ها پیامبر رو میکشتن، بعدم
راحتم میرفتن سر کار.
سر کارشون میرفتن. خب این روحیه بوده در گذشته، الان هم هست. بعد اونجا میگه برای اینکه ما خودمون رو برترین قوم میدانیم، برای اینکه دیگران رو انسان نمیدانیم، حیوان میدونیم که خدا برای خدمت به ما اونا رو شبیه انسان آفریده و اگر حاضر به خدمت به ما نباشن باید اونها رو از بین برد. و بعد یه چیز دیگه میگه که اینو من تو برنامه گذشته نگفتم، میگه گویا ما مثلا بعد از هولوکاست، به سخنان یکی از مقامات صهیونیستی هم استناد میکنه که اون گفته که بعد از هولوکاست برای ما دیگه همه کاری جایزه، ما همه کاری میتونیم بکنیم. خب ما خودمون دیگه ضرب المثل داریم، میگیم گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. خب اگر هولوکاست راسته، معناش اینه که در آلمان، در اروپا شما رو یه عده از اروپایی ها کشتن. خب این چه ربطی به فلسطین داره؟ چه ربطی
برید سراغ هم اونا.
بله، چه ربطی به امت اسلامی داره؟ چه ارتباطی داره به اینا؟ مگه فلسطینی ها مثلا هولوکاست رو به وجود آوردن؟ اینجا یه دولت جعلی، یک رژیمی که نجات پرسته، خودش رو برتر از همه انسانها میدانه و هدفش هم نابود کردن انسانهای دیگه هست، این آمده اشغال سرزمین فلسطین رو شروع کرده، بعد هم یه نقشه ارائه کرده که نقشه من برای آینده اینه که من تا فرات برم و از این طرفم نیل، بحر تا بحر، خلاصه از نهر تا نهر، از نیل تا فرات، این منطقه مال منه. خب من اینجا رو باید بگیرم. میگه لبنان هم مال منه، سوریه هم مال منه، اردن هم مال منه، صحرای سینا هم مال منه، بخشای عمده این اینجوری داره فکر میکنه. حالا خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، قبل از انقلاب ایشون تحلیل عجیبی داره، میگه که آقا جلو اینا اگه گرفته نشه، اینا بعدن میگن که تا دریای خزر مال ما حسن هست. یعنی اصلا اینا اینطور نیست که یک حد یقفی داشته باشن. پس اساسا قابل مقایسه نیست که یک کسی، البته خب تو فضای مجازی، تو تبلیغاتی که صهیونیست‌ها برای خودشون میکنند، از این چیزا میگن و این شبهات گاهی در میان افراد به هر حال پخش میشه و ما وظیفه‌مون اینه که اینجا سوالاتی رو که شنوندگان عزیز مطرح میکنند، وقتی میبینیم یه سوالیه که ممکنه ذهن دیگران هم درگیرش شده باشه و یه فراوانی داره، خب چون سوال زیاد میاد همه رو نمیتونیم پخش کنیم و جواب بدیم، ولی بالاخره این پاسخش این هست که اساساً یک نهضت، نهضت رهایی بخشه برای همه انسانها هست، اصلا بحث اشغالگری اونجا نیست،
جنایت نیست،
اصلا بحث جنایت، اصلا بحث کش، بلکه نجات مردمه. یعنی مثلا بعثت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، رسول مکرم اسلام مبعوث شد، جامعه رو نجات داد از جاهلیت. جاهلیت هم یعنی مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی. یه جامعه که شعر و شطور و شراب و شمشیر کل افتخاراتش بود، این جامعه رو متحول کرد، یک جامعه دیگری بنا کرد، یک نظام دیگری مستقر کرد، یک روابط دیگری بین آدم ها برقرار کرد. این اساساً عرض کردم، ما حواسمون باید باشه از مقایسه های شکلی و صوری اجتناب بکنیم و الا گرفتار مغالطه میشیم. بله، دو جریان، دو گروه ممکنه در صورت کارشون مثل هم باشه. شما بگی آقا حضرت موسی این کار رو کرد، فرعون هم اون کار رو کرد، مثلا هر دو شمشیر دست گرفتن، حضرت علی شمشیر دست گرفت، عمرو بن عبدود هم شمشیر دست داشت. خب این که پس چه فرقی میکنه؟ شما اسلحه داری، اونم که اسلحه داره، یکی اسلحه داره برای اینکه دیگری رو بکشه، جنایت مرتکب بشه، یکی اسلحه داره برای اینکه دفاع کنه از خودش و مردم. پس یک حکومت، حکومتی هست که با تمنا و آرزوی خود انسانها به وجود میاد برای نجات اینها و با همکاری اینها و برای سرکوب افراد جنایتکار و شرور و انتقام از جنایتکاران تاریخ، و یک جریان تجاوزکار، غارتگر، اشغالگر، نسل کش و اینجوریه. اصلا اینا رو باید مراقبت بکنیم که بحث البته خیلی روشنه، ولی خب گاهی همین توجهات هم لازمه که داده بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم و تشکر میکنم از شنونده های عزیزی که خب براتون دغدغه است دیگه. حالا گاهی این سوالات و شبهات در فضای مجازی هم مخصوصا مطرح میشه و ذهن مخاطب رو آشفته میکنه. خیلی جای خوبی است برای طرح سوالات. حالا ما پرسمان انقلاب هستیم، الحمدلله رادیو معارف در عرصه‌های مختلف برنامه‌های این چنینی داره که انواع و اقسام سوالات و شبهات شما رو پاسخ میده.
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هر آن چه رود دیگر به سر آغاز نور پیوندد، منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طلیعه میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 15 آبان 1358، مهدی بازرگان و اعضای دولت موقتش در پی اعتراض‌های مردمی به عملکردشان و در اعتراض به تسخیر اعلانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام استعفا داد که با موافقت امام خمینی رحمت الله علیه روبرو شد. امام خمینی بلافاصله امور اجرایی کشور را به شورای انقلاب واگذار کرد تا اولین انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. طول عمر دولت موقت از بهمن 57 تا آبان 58 فقط 9 ماه ادامه داشت. 13 آبان 1343، صدها کماندو به همراه مزدوران ساواک به منزل امام خمینی در قم حمله ور شدند و ایشان را به تهران منتقل کردند و سپس با یک هواپیمای نظامی ایشان را به ترکیه تبعید کردند. این سرآغاز هجرتی بود که 14 سال بعد پیروزی انقلاب اسلامی را به بار آورد. این برخورد رژیم شاه به علت سخنرانی اعتراضی 4 آبان 1343 امام خمینی به تصویب کاپیتولاسیون یا همان مسئولیت قضایی اتباع آمریکایی در ایران بود. 13 آبان 1357، دانش آموزان در حالی که مدارس رو تعطیل کرده بودند به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود رو به گوش رژیم پهلوی برسونند. این جوانان همراه دانشجویان و دیگر گروه‌های مردم در زمین چمن دانشگاه اجتماع کردند، اما ماموران محمد رضا شاه 56 نفر را شهید و صدها نفر دیگر را مجروح کردند. این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموز نامگذاری شده. 13 آبان 1358، لانه جاسوسی آمریکا در تهران با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و اموال ملت ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام خمینی تسخیر شد. هنگام تسخیر سفارت، آمریکایی‌ها به سرعت مشغول نابود کردن بسیاری از اسناد دخالت‌ها، تجاوزها و غارت‌های خود بودند. امام خمینی رحمت الله علیه در پیام این حرکت رو انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامیدند. اعلام قطع کامل روابط سیاسی آمریکا با ایران، حمله نظامی به ایران در تبس و تحریم‌های اقتصادی و بلوکه کردن دارایی‌ها و اموال ایران از جمله پاسخ‌های آمریکا به این اقدام بود که تا کنون هیچ کدوم در اراده مردم ایران تأثیری نداشته. و 17 آبان 1332، محاکمه محمد مصدق در دادگاه نظامی حکومت پهلوی که پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 برکنار شده بود آغاز شد. اتهام او بر هم زدن تاج و تخت سلطنت و تحریک مردم به سقوط حکومت پادشاهی پهلوی بود. بهانه این اتهام هم این بود که مصدق فرمان عزل خود را از نخست وزیری که از طرف شاه صادر شده بود قبول نکرده بود. در نهایت او به 3 سال حبس محکوم شد و پس از حبس 10 سال به دادگاه خود در احمد آباد تبعید شد و سرانجام بهمن 1345 در 84 سالگی درگذشت و همانجا مدفون شد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
تشکر میکنم از همکار عزیزمون جناب آقای نورایی یگانه که بخش رویدادهای هفته رو تقدیم حضور شما کردن. میریم سراغ سوال بعدی. جناب استاد دکتری پرسیدن که سیاست ماکیاولی سیاست رایج دنیاست، چرا ما عمل نکنیم؟
خب سیاست ماکیاولیستی که خیلی هم مشهور شده مربوط میشه به ماکیاول از چهره های سیاسی و مدیریتی و فکری ایتالیایی هست. ایشون کتاب هایی داره که در یکی از اون کتابهاش که از شهرت تقریبا جهانی هم برخوردار هست، به زبان فارسی هم البته ترجمه شده. توی اون